بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مقام صحیحه دومی است برای زراره و حضرات استدلال کردند به این صحیحه علی اعتبار الاستصحاب فی شبهت الموضوعیت و الحکمیه، و در این صحیحه در دو مقام بحث می شود. مقام اول در مدلول خود صحیحه است که آیا از این صحیحه اعتبار الاستصحاب فهمیده می شود یا اصل این صحیحه ربطی به باب استصحاب ندارد، و مقام ثانی این است لو فرض اگر این صحیحه دلالت بر استصحاب کرد، آیا دلالتش بر استصحاب عام است سواء کانت شبه موضوعیت و حکمیه علی قرار صحیحه سابقه، یا در این صحیحه کوتاهی هست و مثل او دلالت به اعتبار استصحاب کلیتا نمی کند. این دو مقام را باید بحث کنیم. در این صحیحه که صاحب وسائل او را متفرقا نقل کرده است و بعض فقراتش هم نقل نشده است در وسائل، این صحیحه را شیخ قدس الله نفسه الشریف در کتاب تحسیب نقل کرده است و سندش سند صحیحی هست به زراره، و این روایت مثل صحیحه سابقه مزمره است، و در این صحیحه ای که هست در این صحیحه زراره 6 سال را از امام علیه السلام کرده است. سؤال اول این است که به امام عرض می کند بر این که به صوب من دم رعاف او غیر دم رعاف او شیء من المنی ثابت کرد، یعنی صوب نجس شد، و علمت اثره با اون زایی که ثابت نجس شده بود علامت گذاشتم، ثم حضرت الصلات وقت صلات رسید، حضرت الصلات ای وقتها، و نسیت ان بی صوبی شیئن، یادم رفت که در صوب من شیئی نجاستی هست، فصلیت نماز را خواندم، ثم بعد الصلاة تذکرت بر این که صوبم نجس بود. این در حال نسیان نجاست صوب نماز خوانده است زراره. قبل صلات می دونست نجاست را، ثم نسیت نجاست را، ولی نسان نجاست را، و بعد صلات متذکر شد. در این یه سؤال که ربطی به مسئله استصحاب ندارد، امام فرمود تغسله صوب را می شوری و تعید الصلات، نمازی را که خوانده ای او را هم آدمی کنی. این سؤال اول. سؤال ثانی، باز رفتی به مسئله استصحاب ندارد و آن این است که از امام علیه السلام سؤال می کند: من قبل از صلات فهمیدم، علمت بر این که صحب صحبم اصابه نزاست کرد. مثل این که فرض کنید یه زابت زمی شاشید، من دیدم که یه قطره آمد طرف لباس من، یا حیوان را زبه می کرد اون شخص، خونی آمد طرف صحب و به صحب نشست. ولیکن نظر تو در این صحب و این نزاست را پیدا نکردم. هر چی گشتم دیدم نه خوب دیده نمی شود که اصابت به صحب من کرده است. چون که فرض کنید نگاه کردم و پیدا نکردم نزاست را، سلیت همین زور با این صحب نماز خوندم. ثم بعد از صلات رأیته، اون نجاست را دیدم که ظاهرش این است، همون نجاستی را که قبلن علم پیدا کردم بود، ولیکن تفصیلا زاش را تعیین نکردم، بعد از اتیان صلات فهمیدم. باز امام علیه السلام اینجا فرمود تغسله و توید صوب را میشوری و نمازی چخنده ای آدمی کنی، چون که می دانست در حال صلات صوبش نجس است. بعد سؤال سومی می کند که این مورد استصحاب است، یعنی گفته شده است که امام علیه السلام به مقتضی استصحاب جواب فرموده است. مورد سوم این است که سؤال می کند از امام علیه السلام برای این که من زن نکردم که به صوبم نجس اصابت کرد، علم نداشتم، یک قطره خونی افتاد، نمیدانم که افتاد بله فرض کنید رو خاک ها یا افتاد به صوب من، زنم این بود که مثلا به صوبم اصابت کرد. زنند که به صوبم اصابت نجس شده است، یا علم اجمالی که یه طرفش اثر ندارد، یا اصلا علم اجمالی هم نبود، زن پیدا کرد که نجس بود افتاد صوبه. میگوید برای این که در این صورت با این زن نماز خواندم و بعد از نماز رأیته، اون نجاست را که مزنونم بود دیدم. فنظر تو فلم اره شیئن، اون وقتی که زن کردم نگاه کردم شیئی را ندیدم. فنظر تو فلم اره شیئن، شیئی را ندیدم. این دو کلمه یادتون باشد، بعد از زن نظر تو فلم اره شیئن، سلیت ثم سلیت ثم رأیته، بعد نجاست را دیدم. در این صورت امام فرمود تغسله، صوب را میشوری و لا تعید، صلاتت را آده نمی کنی. خب این چه فرق پیدا کرد با دو فرض سابقی؟ قلت لما ذلک، زراره می گوید عرض کردم که فرقش چیست این صورت با سور سابقه. امام علیه السلام اینجور فرمود در این صورت: لأنک کنت علی یقین من طهارتک، تو در این صورت یقین داشتی اول که صوبت پاک است. ثم شکشت، بعد شک کردی. اون معلوم می شود که زن شک را هم شامل می شود، شک معناش هم زن اصطلاحی را شامل می شود، همون شک اصطلاحی را. شک این یک کلمه داشته باشید، شک معنای لغوی مقابل علم است. جایی که علم نبوده باشد، یا علم وجدانی یا اطمینان به او، شک اطلاق می شود. در هر جا قرینه‌ای باشد که که مراد از شک خلاف این است در کتابات شریعه، شک را حمل می کنیم به معنای خلاف که به تساوی طرفین، کمان که ادعا شده است که قرینه ثابت است در شک در رکعات صلاتی که ازا شکش دفت نعللکسد یا ازا شکشت فی الاولتین عید سلاتک، اون شک به معنا تساوی طرفین است. و الا اگر یه طرف بل قوی بشود که زن است، اون یبنی علا زنه. در اون مورد هم حرف داریم ها شک به معنای شک اصطلاحی باشد. خلاصه این است که اگر در یه موردی قرینه ثابت بشود، هم نمی شود شک به مقتضی قرینه، و الا اگر ثابت نشود شک به مقابل العلم است. در لغت معناش اوست. بدون جهت زن را هم شک می گویند. بدون جهت امام سلام الله علیه در این روایت می فرماید لأنک کنت علی یقین من طهارتش فششش، اون وقتی که زن پیدا کردی اون وقت فلیس یم مغیل چندن گذر یقینه به شک عبدا. اما لا یم مغی که عرض می کردیم که در معنای لزوم است، لزوم انتها در لزوم وضعی، فلیس لچندن مغیل انتن گذر یقینه به شک عبدا، یقینت به شک نقض نمی شود. یعنی در این صورت امام علیه السلام توجه کردید در فقه ثالثه به استصحاب جواب فرموده است. این یه مورد. سه موردش را خواندیم. این صحیحه دو فقرش دو موردش دلالت بر اعتبار استصحاب می کند. یه موردش این سؤال ثالث بود که گفتیم. بعد این سائل شروع می کند بر سؤال کردن بله توجه کردید از سوال دیگری. اون سوال دیگر باز دو تاش مربوط به ما مسئله استصحاب نیست. یه سوال عبارت از این است که میگوید بر این که من اگر علم پیدا کردم که به صوب اصحابه نجس شده است ولیکن موضع نجس را نمیدانم، این طرف صوبه است، اون طرفش یمینش یسارش، وظیفه چی؟ سوال می کند به قول بله توجه کردید بعضی ها از تمیز علم اجمالی که علم اجمالی به تنجس صوب چون موضع نجاست مانیت دارد، دیگر صوب و موضع تنجسش مانیت دارد. اون موضعی که مانعیت دارد از صوب او را اجمالا می دانم، تفصیلا نمی دانم. امام در جواب می فرماید بر این که می شوری از صوبت اون ناحیه ای را که قطع پیدا بکنی که موضع نجس شسته شده است. همون تمیز علم اجمالی است به قول این حضرات. ما حرفی نداریم ها، این حرف دیگران است که میگویند سؤال از تمیز علم اجمالی به نجاست است و امام علیه السلام هم جواب بالمثبت داده است که بله علم اجمالی منجز است و باید اون ناحیه ای را که میدانی موضع نجس در اوست بشوری. این هم که رفتی به استصحاب ندارد. بعد سؤال دیگر میکند، بله جوابش را عرض کردم اونها چی میگویند. عرض کردم بر این که صوب موضع نجسش مانعیت دارد و الا صوب نجس مانعیت دارد در بحث طهارت مفصل بحث کردیم، این هلالی است، یعنی موضع نجس مانعیت دارد. اون موضع نجسی که مانعیت دارد او را نمیداند، تعینا نمیداند، اجمالا میداند. اینجور میگن اونها. سؤال از تنزیز علم اجمالی است و امام علیه السلام هم بالاثبات جواب مثبت دا فرموده است که نه منجز است و باید بشوری. بعد سؤال دیگری می کند که سؤال پنجمی است. اون هم ربطی به استصحاب ندارد. و آن این است که سؤال می کند یبن رسول الله، اگر من علم پیدا نکردم به صوبم اصابت نجس شده است؟ نه تفصیلن نه اجمالن هیچ کدام نیست، فقط شک دارم که اصحاب این نجس شده است یا نه. بر من وظیفه است که فحص کنم، نگاه کنم به صوبم، به اطرافش، بله به این ورش به اون ورش ببینم نجس است. فحص لازم است، فحص از شبهه بدویه است که احتمال اصابت نجس میدهم، فحص لازم است یا نه. ایمان فرموده است نه، وظیفه شرعی نداری فحص. اگر خودت بخواهد که این شک از دلت کنده بشود، آخه بعضی ها از شک توجه خوش ندارم، میخواهند همه کار را به علم تمام بکنم، خودت بخواهی شکی را از قلبت زایل بکنی، اون خودت میدانی، وظیفه شرعی نداری، فحص لازم نیست. کما ذکرنا سابقا در اواخر بحث براءت در شرایط جریان لسور که فحص معتبر است، جماعتی به این صحیحه، به این فقره صحیحه، فقره پنجمی تمسک کردند بر این که در شبهات بدویه، شبهات موضوعیه ها، چون که شبهه موضوعیست حکم را می داند، شبهه موضوعیست که به صوب اصابت نجس شده است یا نمی داند که اگر نجس اصابت شده و بداند نمی تواند نماز بخواند، ولیکن نمی داند بر این که اصابت شده یا نه، امام می فرماید بر این که فحص لازم نیست. به این فقر استدلال کردن که در شبهات موضوعیه چه تکلیف وجوبی باشد کمافل مقام، یا تکلیف حرمتی بوده باشد، فحص لازم نیست، چون که خصوصیتی ندارد وجوب و حرمت. ذکرنا هناک، اگر یادتون بوده باشد، این استدلال علیل است، بران که اونهایی که بعضی ها مثل آجمال ملتزم شده اند، که آجمال خونساری رحمت الله علیه که در شبهات موضوعیه مورد براءت نیست، ولی نه رفعن ما تمالا یلمون میگیرد، توجه کردید، نه فرض بفرمایید، ولی اقام بلا بیان براءت عقلیه، اونها ملتزمند بر این که فحص در صورتی لازم است، چون که تا مادامی که اگر فحص کنی میفهمی تکلیف است، اینجا ایگاه ولابیان جاری نیست، خود وقتی که میتوانی فحص کنی مثل شبهات حکمیه میماند، تمکن از علم بیان است اقلا. بدون جهت تا مادامی که انسان متمکن از تحصیل علم است، ایگاه ولابیان جاری نیست. اونها که این حرف را گفته بودند و گفته بودند فحص لازم است توحش در شبهات موضوعیه، بله در شبهات موضوعیه وجوبیه، اونها میگویند در مواردی میگویند که شی به وجود الواقعی موضوع حکم و تکلیف بشود، شی وقتی که به وجود الواقعی موضوع حکم شد، حکم تکلیفی یا وضعی که کت تکلیف است، توجه کردی، در این موارد است که بعضی ها فرمودند یا خیال کردند به نظرشون که فحص لازم بوده باشد، و اما در مواردی که واقع اثری ندارد، اثر مال علم به واقع است، اونجا کسی یعنی تکلیف مترتب است بر علم به واقع و علم به شی لا به نفس شی، اونجا کسی فحص را قائل نشده است. در ما نحن فیه مانعیت قائم به علم به نجاست صوب است، بدون زده که از نجاست را نمیدونست که فقره ثانیه بود، نمیدونست، توجه کردید، یعنی فقره ثالثه بود، نمیدونیست، روایات دیگر هم غیر از این صحیح، روایات کثیره که اگر در نجس نماز بخواند و اون نجس را قبل از صلات نفهمد، نمازش صحیح است. پس نجاست واقعیه مانع از صلات نیست، علم به نجاست مانع است. اینجا فحص لازم نشدن چون که علم به نجاست مانع است دلیل نمی شود در جایی که شی به وجود واقعی مانع است، مثل اجزای ما لا یوکل لحمه که به وجود واقعی مانع هستند نه علمشون، در آنها هم فحص لازم نیست، هیچ ربطی به آنجاها نداره، کما آنکه آنجا در آن بحث گفتیم. پس علاهازا این پنج فقره رفت، میرسد به سؤال ششم. سؤال ششم این است که یبن رسول الله، من مشغول نماز شدم، توجه کردید، مشغول نماز شدم، وقتی که اثنای صلات بودم در اثنای صلات نجاست صوب را دیدم، نجاست صوبی که هست نجاست صوب را دیدم. امام علیه السلام اینجا یه تفصیلی فرمود کما که در بحث فقه گذشت، و اون این است که اگر در حال صلات و نجاستی را که علم پیدا کردی که قبلا نمیدونستی علمی پیدا کنی که این نجاست در صوب من قبل صلات بود، یعنی قبل دخول فی صلات در صوب بود، مثل این جدید برای این که توجه کردید یه غایت خوشگیدهی توجه کردید شب بچه را دامن گرفته بود بغل کرده بود بچه کوچک را، صبح وقتی که نماز میخواند دید که یعنی نجاست گندهی فرض کنید خوشگیده حسبیده به دامنش که در اثنای صلات دیده نا، ولیکن می داند که این نجاست در صوب این تنجس من قبل صلات بود. اینجا فرمود که قطع می کنی نمازت را و می شوری و آدم می کنی نماز را. و اما اگر بله اون نجاست را در صوب دیدی و احتمال دادی که او گلیک، مثل اینکه دم را نتبندید، چه احتمال میداد همین زور است، فرض بفرمایید در سقفی که هست ما بین دوتا موش فرض کنید نزاع افتاده، اون خون چکیده یکی زخمی شده خونش افتاده به این که در ابنیه قدیم اتفاق میفتاد دیگر، خون تازه است که احتمال میداد الان افتاده است. اونجا فرمود که نه، همونجا میشوری در حال صلات، قطعت از صلات، نه اینکه استدبار قبله میکنی با تحفظ با شرایط صلات، یعنی صلات را نگه میداری و میشوری در حال صلات، یعنی اگر امکان داشته باشد بقیه صلات را قیام میکنی، یعنی اون مقداری که قیام کردی صلات صحیح. و ما اگر یادتون بوده باشد در بحث فقه اینجور گفتیم که مراد نه این است که همون آنی که انسان ملتفت شد احتمال بدهد همون آن افتاده، این معنا محتمل نیست، چون که این حمله بر فرد نادر است، لنه و شیعون و گوالک، مراد یعنی قبل صلات نبود، بعد از اینکه شما مشغول به صلات شده اید افتاده است، یا الان یا یه دو دقیقه قبل از اینکه در حال صلات بودید. اگر این در مقابل اون فقره ای که قبل از صلات نجس بود علمی پیدا کردی، مثل اون مسئله قاید، بله اگر احتمال دادی که فعلا افتاده است یعنی در قبل از صلات نبوده، میشوری و بنیت علی الصلات، پشت سر نماز را اتیام میکنی. امام اینجا تعلیل فرمود که چرا در این صورتی که هست نمازت را آده نمی کنی، برای آنچه می فرماید چون که در این صورت که تو نمی دانستی نجاست صوب را، نجاست صوب را که نمی دانستی و یقین به طهارت صوبت داشتی، یعنی طهارت سابقیه قبل از این سابه یقین داشتی، فلیس یم مغیل کنتن گذر یقینه میشه نقضی یقین به شک نباید بکنی. این هم مورد ثانیست که گفتند این صحیحه مبارکه دلالت میکند در این دو موردین، یعنی در جواب سوال سوم و در جواب سوال ششم دلالت می کند بر اعتبار استصحاب. اعتبار استصحاب وجه دلالتش هم مرحوم آخوند می که مثل از صحیحه متقدمه گذشت. وجه دلالتش چیه؟ وجه دلالتش این است که در صحیحه متقدمه چجور گفتیم که صغرا و کبراست، صغرا و کبراست، فإنه على یقین من وضوئه، یعنی فإنه من وضوئه على یقین، یقین اصغر است و لا تنگز الیقین بالشک. اینجا هم همین زور است، لأنک کنت من طهارت صوبک على یقین، توجه کردید، فشکک ولیس لک ان تنگز الیقین بالشک ابدا، که کبرای کلی و اون هم صغرا دلالت می کند تعلیل است برای اون حکمی که سوال کرد زرانه. ولیکن در کفایه می گوید دلالت این صحیح در اعتبار استصحاب در مورد ثانی بلا اشکال است، یعنی که انه قبول می کند که در مورد ثانی یعنی سوال ششمی که امام علیه السلام جواب می فرماید او رفت به استصحاب دارد و اعتبار استصحاب را می گوید. و اما دلالت این صحیحه بر استصحاب در مورد اول مبنی بر یک امر است که اون امر باید محرز بشود و الا دلالتی بر استصحاب ندارد، یعنی دلالتی به اعتبار استصحاب ندارد. اون امر چیه؟ چون که در اون مورد اول زراره اینجور سوال کرد که فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَ، ظن کردم که نجاست اصابت کرده است، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، نگاه کردم شیئی را هم ندیدم، بعد که نماز خوندم دیدم. ایشان می فرماید پشت سرش که امام فرمود بعد از سال از این که ولی مزالک لأنک کنت علا یقین من طهارت و شکک، این که گفتیم دلالت و استصحاب می کند یعنی صغراست و اون دیگری کبراست دلالت و استصحاب می کند، این مبنی بر این است که مراد از این یقین یقین به طهارت قبل از زن بالاصابه بشود، قبل از این که تو جمان بکنی که اصابت کرده است زن بکنی یقین پیدا کردی و بعد زن پیدا کردی یعنی شک پیدا کردی، فلیس لکدن ینبغی انتنگ و زل یقین نمیشه. و اما اگر مراد از یقین یقین بعد از زن بالاصابه شد، چون که زن کرد اصابت کردی گرد زنده بود، علمی که نبود زنده بود، ولی اینه کش را هم گذاشت اگر پیر مرد بود نگاه کرد این ور و اون ور فلا مرشه یعنی شه ایراند، خب عادتا اطمینان پیدا میکند، یقین وجدانی هم پیدا نکند اطمینان پیدا میکند که نه بابا این زند شیطانی بود از منشهش وسوسه شیطانی بوده کوک دیده نشد، خصوصا در بعض نجاسات. بای اگر این یک مراد بوده باشد، توجه کردی، با این یک نماز خونده است، با این یک بعد که نماز در نماز بعد از نماز نجس را میبیند، این احتمال میدهد که این نجاست همون بر توجه کردید نجاستی بوده باشد که یقین پیدا کرد و نجاست نیست، احتمال میده تمام نجاست باشد دیگر، یعنی یقین به نجاست که پیدا کرد، یقین به طهارت که پیدا کرد بعد الفصل، اون یقینش بی خود بود، حرف علکی بود، مثل اون خیلی یقین ها که خیلی ها میکنن هیچ فوت است اثری ندارد. تو نگاه کردی زن پیدا کردی و نظر کردی و لم عرشیان یقین پیدا کردی به طهارت توجه کردی، بعد نماز خواندی بعد چی یتیم پیدا کردی به طهارت و یتیم پیدا کردی، اون یتیم برات نقض نمی شود به شک. یعنی الان که احتمال میدی اون یقینت پوچ بود، چون که نجس همون نجس است، چی یقین داشتی اون نجاست نیست، این که الان احتمال میدی اون یقینت پوچ است، به این شک اعتنا نکن. یعنی قاعده یقین معتبر است در این مورد، صحیحه معناش این میشه دیگه. قاعده یقین نیست که انسان یقین پیدا کند بشه ای بعد شکی در همون متعلق یقین بکند، که متعلق یقین که از تمام جهات متعلق یقین بود، الان در همون متعلق یقین شک پیدا کند، یعنی یقینش زایل بشود. فرق ما بین قاعده یقین استصحاب را اینجور میگذاشتیم که در قاعده یقین متعلق شک با متعلق یقین از تمام جهات اتحاد دارد. یقین پیدا کرده بودی به طهارت، الان شک پیدا میکنی چون طهارت بود یا نبود، احتمال میدی نجس همون همون وقت بود و یقین به طهارتت بی خود بود. امام علیه السلام چند نمیفرماید که نه، به این شکت اعتنا نکن، یعنی قاعده یقین معتبر است، اون یقین سابقی معتبر است، شک اندر قاعده یقین اون یقین سابقی را نقض نمی کند. اگر این باشد این رفتی به استصحاب ندارد. عرض کردم ایشان می گوید بر این که وقتی که انسان بر این نگاه کرد، عینکش را زد این بر اون بر نگاه کرد و چیزی ندید، اطمینان پیدا می کند یا علم پیدا می کند بله که این پاک است. بعد شکی که می کند اون وقت قاعده یقین می شود و قاعده یقین بله یقین به نجاست پیدا می کند. شاید این نجاست الان دموش دعوا کردن افتاد، احتمال می دهد بر این که اون یقین سابقی که هست، اون یقین سابقی اشتباه بوده. این چند من نظر مرحوم آخوند دینه. خب این حرفی که بگو ایشان بعید است، ایشان از ایشان چه جور صادر شده است، این اشکال کرده است به این مورد اول. اولا بگو اون سید بزرگوار خدا برای حفظش کند، یه حرف حسابی شنیدیم از ایشان در اون دیگری ها، همین انشاءالله همین زور خواهد شد. بلی اشکال اولی این است که خوب این میگه فنظر تو ولم عرشه، یعنی این که دلالت ندارد که من یقین پیدا کردم، که نه اصابت نکرده، هیچ دلالتی ندارد بر فرض یقین سابقی، که این یقین ثانی که ثانیاً یقین به طهارت پیدا کرد، اصلا این فرض نشده است در روایت. نگاه کردن و پیدا نکردن، از قدیم گفتن که عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود، پیدا نکرد دیگر بود، مثل اون فرض اولی بود که سوال هم کرد. پس علا حاضر اساسی که از فرض علم ثانی نشده، افرز فرض علم ثانی هم شده در مانه، ولی نه، گفته من که علمی که به نجاست ندارم، علم به نجاست که ندارم، نماز میخوانم، چون که علم به نجاست مانع است، علم به نجاست که نداشت. آقا شما الان امروز زن پیدا کنید که این لباس تو نجس است، نجس نجس نجس، زن دارید، قسم هم میخورید که زن دارم، اطمینان نازن داخل نماز می شوی، کل شیء طاهر زاشه دیگر، کل شیء طاهر هم نمی خواهد، چون که علم به نجاست مانع است، چون که علم به نجاست در اول فرمود دیگر، چون که علم آقا طهارت واقعی شرط نیست عزیز من، اون در ویزوست که با شکی نمی شه داخل صلات شد، و اما در جایی که علم به نجاست مانع بوده باشد و علم به نجاست مانعیت داشته باشد یا عدم علم به نجاست شرطیت داشته باشد، هر کدام را بگویید دخولی در صلات عیبی ندارد. بعد که نماز را خواند توجه کردید امام علیه السلام می فرماد یقین لنک کنت علی یقینین کنت، یعنی سابقاً یه یقین فرض شده است در عبارت در راوی که زراره است یه یقین نافرض کرده، این اولا. و ثانیاً خودی روایت دارد که ثم رأیته، یعنی ثم رأیته اونی را که ظن الاصابه داشتم به او یقین او را دیدم، چون که حسب کرده ضمیر است دیگه، مفعول رأیته ضمیر است، ضمیر که حذف شده است به اعتبار اینکه قبلا مجزز شده است. فإن ظننت انه اصابه، یعنی شی اصابت کرده، فنظرت فلم ارى شيئا، اون شی ندیدم، فصلیت ثم رأیت، یعنی اون شی را دیدم. ظاهر کلام اگر بناس حجت باشد ظهور امینه دیگر، همون را دیدم، این قاعده یقین نمی شود. افرز اگر یقین پیدا کرده بود که صوبش پاکه، الان هم یقین پیدا کرد که نجس است، کجا قاعده قاعده یقین است؟ قاعده یقین در صورتی است که شک باشد. این قبل از صلات یقین به طهارت صوب پیدا کرد و بعد از صلات هم یقین پیدا کرد که اون یقین علکی بوده. توجه کردید مثل بعضی یقین های ما که اول یقین اعتقاد پیدا می کند بعد هم یقین پیدا می کند، اعتقاد پیدا می کند، نه علکی بود، هیچ اساس صحیحی نداشت. اون قاعده یقین کجا بود؟ قاعده یقین گوامش با شکه. خودی روایت دارد بر این جسم رأیت، رأیته من نخواندم، شیخونا کتابم نخواندم، شما کتاب دستته، من کتاب دستم نیست. بله اونجا که نشان گذاشته بودم اتفاقا نشان از بین رفت، الان بخوام بگردم پیدا کنم حدیث را، چون که دیدم طول میکشه از خارج خواندم و الا میخواستم همون عظمت میخونم. ثم رأیته است، ولیکن ضمیر محذوف از ضمیر مفعول، به کجا برمیگردد معلوم است، چون که مرجعش قبلا ذکر شده است. بله چی؟ یعنی فیه به صوب برمیگردد، رأیته یعنی اون نجاست سابقی را، رأیته نجاست سابقی را، یا رأیته اون نجاست سابقی را فیه در صوب دیدم، این بهتر است. بدون جهت در ما نحنفی احتمال این که در ما نحنفی قاعده یقین بوده باشد، این احتمال یعنی احتمالی نیست که فقیه توش روایت را مجمل کند، چون که ظهورات حجت است و مجرد این احتمالاتی که بل احتمالی گلا عقلی هست و اما احتمالی که مخالف ظهور بوده باشد و ظهور را از بین ببرد و روایت را مجمل بکند، این احتمال ضرر دارد و ظهور روایت هم در این است. پس این صحیحه اگر اینها بوده باشد، دلالتش بر استصحاب در مورد اول و در مورد ثانی بله دلالتش بله تمام می شود. ارمی رسم شیخنا عجله نکن، بله دیروزم اونده اشکالی که در این صحیحه هست اینجور ذکر کردن، گفتند این حکم به عدم الاعاده را در فرض اول، که این که اعاده نکن نمازت را در فرض اول در مورد اول، بعد از ظن کرده بود پیدا نکرده بود نماز خوانده بود، ثم رأیته بعد دیده بود، مورد اول این بود. و در مورد ثانی که در حال صلاتی که هست نجس را دیده بود، احتمال می داد که این نجس بعد از صلات افتاده، قبل از صلات نبود. در این دو مورد عدم عاده صلات را که امام علیه السلام تعلیل فرمود به استصحاب، این تعلیل درست نیست، ظاهرش درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه ولی این رفتی به مسئله استصحاب ندارد، به قول ایشان که یعنی به قلب ایشان که همین خطور کرده بود که علم به نجاست مانیت از صلات دارد، نه در مورد اول نه در مورد ثانی. در مورد اول علم به نجاست، توجه کردید، علم به نجاست، به نجاست صبح در حال صلات و قبل صلات نداشت. در مورد ثانی هم علم به نجاست قبل صلاتی که این نجاست در قبل صلات حاصل شده، این علمی را ندارد. نه در حال صلات این علمی را داشت، نه بعد از صلات این علمی را دارد. بعد از صلات هم که نماز تمام شده است، باز علمی ندارد که این خون ترک دید از این مش نیفتاده است، از این سقف. توجه کردید؟ پس در ما نحنفی امام علیه السلام چه زور تعلیل فرموده است؟ عدم العاده را بالاستصحاب، یعنی استصحاب طهاره، با وجود این که در ما نحنفی طهارت واقعیه در صلات، در صحت صلات، یعنی طهارت خبثی ها، طهارت خبثی صوب و بدن در صلات معتبر نیست طهارت واقعیه. عدم العلم بالنجاسه شرط است، یا علم بالنجاسه مانع است، و در هر صورت نه مانع موجود بود و شرط هم حاصل بود. علم بالنجاست نداشت، شرط صلات عدم علم بالنجاست باشد حاصل بود. این تعلیل به استصحاب چه جور ربط پیدا می کند به مانعنوی؟ خب کسی از اول قبل از این که وارد بشم که چجور این تعلیل را توضیح کردن، اگر کسی بگوید که بابا شما چی میگید؟ از که اینجا امام علیه السلام عدم العاده را در صورت این در مورد این تعلیلی به استصحاب کرده است، این حرف من در آورده است، اصلا در این روایت استصحاب نیست. امام علیه السلام در این روایت میگوید که قبلن که یقین به طهارت داشتی، بعدم علم به نجاست پیدا نکرده، نمازت صحیح است، یعنی شرط صلات موجود است. یقین به طهارت که داشتی، توجه کردید، بعدم یقین به نجاست پیدا نکرده در مورد اول، یعنی قبل از صلات علم به نجاست پیدا نکرده، در مورد ثانی هم در حال صلات که نجس دیدی یقین پیدا نکردی که این نجس از قبل بوده است. مطلب تمام شد، پس نماز صحیح است. الان بشور بقیه نماز را بگیر. بله، این را از کجا توجه کردید میتوانیم بگیم که نه این مثل اون صحیح عبدالله ابن سنان اگر یادتان بوده باشد از امام علیه السلام سوال کرد اینی اویر زمیه از زمیه صوب، توجه کردی؟ فیرده علی، بر من رد می کند، اغسله قبل ان اصلی فی. امام علیه السلام فرمود لا، لانک ارته و هو طاهر و لم تعلم انه نجسه. گفتیم این دلالت به استصحاب ندارد، این صحیحه دلالت دارد که نه شستن نمی خواد، چون شرط نماز خواندن موجود است. لأنک ارته و هو طاهر و لم تعلم انه نجسه، علم به نجاست نداری، پاشو بسم الله نمازت را بخوان. بدون جهت گفتیم او اصلا دلالتی بر استصحاب ندارد، و سیاتی انشاءالله هم باز خواهیم گفت که ناچیز استدلال کردن به صحیح عبدالله بن زنان هیچ ربطی به مسئله استصحاب ندارد. خب کسی در این صحیحه این گور اشکال کند که این صحیحه ربطی به استصحاب نداره، مثل اون صحیحه عبدالله بن سنان می شود. نه این اشکال جواب دارد، اون اشکالی این دلالت به استصحاب می کند این صحیحه، چون که در این صحیحه فقط این مقدار ذکر شده بود لأنک کنت على یقین من طهارت صوبک فششکت فلیس علیک عادت، ولی می گفتیم این رفتی به باب استصحاب ندارد، مثل صحیح عبدالله ابن سنان بود. ولیکن پشت سر این کبرا آوردیم، فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارت ثوبک فششک ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. این کار قاعده کلی فرمود، کار صحیحی نیست که شد تو در یه موردی از یقینت به یقین بشی به واسطه شک در بقان شی رفیت کنی. این قاعده کلی است. این معناش این است که این وقتی که کبرا و صغرا شد، این کبرا در صحیح عبدالله بن سنان نبود. وقتی که این کبرا منظم به صغرا شد، بنابر مسلک جعل مماثل نتیجه می شود که پس کان صوب که طاهرن حال السلام. نتیجه جعل مماثل اینه دیگر، چون که متعقل سابقی طاهرت است. بنابر مسلک ما این است که بس انت کنت عالما به طهارت ثوب جهال السلات، که تعبد در خود علم است. علم به طهارت سابقیه رو اعتبار می کند علما به بقای تلک طهاره. این است آقا شیخنا هنوز نیامدم اونجا، شما کجا هستید؟ عرض میکنم کسی اگر این اشکال تحلیل را از بیخ میزد، میگفت اصلا تحلیلی به استصاب نیست، شما سر بی صاحب میتراشید. در اینجا در این روایت امام تحلیلی به استصاب نکرده است. این را جواب دادیم که نه، در این روایت استصاب ذکر شده است، تحلیلی به استصاب است. منتها این تحلیل چجور صحیح میشود این اشکال آخری است. اشکال اول این بود که اصلا در این روایت در این صحیحه از کجا میگید استصحاب است؟ این صحیحه لعل مثل صحیحه عبدالله ابن سنان است که اویر سمیه صحبی. جواب دادیم که این صحیحه با اون صحیحه قیاس نمیشود، چون که امام در اون صحیحه اکتفا فقط به این کرده بود که لعنک ارت وحیت طاهر ولم تعلم انه نجسه، این مقدار بود. ولیکن در اینجا این بود که لعنک کنت علی یقین.